علي
ساعت 10:59 است و همچنان از پخش رادیو سراسری معارف در کنار شما هستیم. پرسمان قرآنی تقدیم حضورتون شد که امیدوارم مورد توجه شما واقع شده باشه. همچنان با نوبت کاری صبحگاهی در خدمت شما شنونده های عزیز و شما مردمان شریف ایران اسلامی هستیم. انشاءالله تا لحظات دیگه برنامه زمزم احکام رو تقدیم حضورتون میکنیم و آخرین برنامه‌ای که در این نوبت کاری تقدیم حضور خواهد شد ویژه برنامه اذان ظهر یعنی برنامه تا آسمان هست که برای ساعت 11:30 میتونید شنونده باشید. لازم میدونم خدمت شما گرامیان عرض بکنم که هنگام گلبانگ اذان ظهر امروز با فوق شهر مقدس قم ساعت 11:59 است. انشالله امروز در حقیقت اگر شرایط شسا توانایش هست یک اهتمام ویژه ببرزیم به این که در حقیقت نماز جماعت شرکت بکنیم. پاسخگویی به سوالات شرعی شما مخاطبان گرامی بخشی از برنامه زمزم احکام هست که دعوت میکنم شنونده باشید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند است چون لحظه پرواز
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام به محضر شما هموطنان گرامی شنوندگان فهیم رادیو معارف. زمزم احکام رو از رسانه دینی رادیو معارف میشنوید با حضور استاد عزیز و گرامی حجت الاسلام و المسلمین محمدی و بحثمون درباره گناهانی است که افراد ممکنه انجام بدن و از نظر شرعی برای جبران اون چه تکلیفی بر عهده‌شون هست. این مبحث رو مدتی که با جناب استاد محمدی داریم بررسی میکنیم. خدمت حضرت عالی سلام میدم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. از پیامبر رحمت نقل است: هر چشمی در روز قیامت گریان است مگر سه چشم. یکی از اون چشم ها فرمودن چشمی که از محارم الهی بسته گردد. انشاءالله که خداوند توفیق بده ما بتونیم چشم خودمون را در مقابل گناهان، در برابر گناهان حفظ کنیم
انشاءالله. جناب محمدی، صحبت ما با حضرت عالی درباره نگاه به نامحرم و پوشش در مقابل نامحرمان بود که این مبحث سوالهای زیادی رو به خودش اختصاص داده و زیر مجموعه این بحث بسیار گسترده است، مسئله رو زیادی داره. ما این سوالها رو خدمتون میگیم، شما توضیح میدید که در چه صورتی گناه پیش میاد و در چه صورتی گناه نیست و اون مواردی که گناه هست شخصی که پشیمان شده چگونه باید جبران بکنه. یکی از سوالهای مربوط به این موضوع در خصوص استفاده از گردنبند و دستبند یا حتی انگشتر طلا هست برای خانم ها در مقابل نامحرمان و همین سوال برای آقایون هم مطرح هست، چون اخیراً بعضی از آقایون هم از گردنبند طلا و انگشتر طلا استفاده میکنن. سوال‌های زیادی در این باره مطرح هست که آیا اصلاً بین طلای سفید و زرد تفاوتی وجود داره که حالا آقایون بگیم از طلای سفید استفاده کنن اشکال نداره. گاهی هم سوال درباره پلاتین مطرح می‌کنه، انگشترهای پلاتین، حالا انگشتر نقره که خب تکلیفش مشخص هست که اشکالی نداره برای آقایون، برای خانم‌ها مطرح اشکال نداره، البته اگر زینت نباشه. همه این سوال‌ها مربوط به این زیرمجموعه بحث میشه و استفاده می‌کنیم از توضیحاتتون.
به طور کلی برای خانم‌ها ساختن، خریدن و فروختن طلا برای استفاده نسبت به خانم‌ها اشکال شرعی نداره.
بله.
فقط دو تا نکته را باید رعایت کنن. یک، در مقابل نامحرم اون چی که مستاق زینته، حالا چه در نماز چه غیر نماز، باید بپوشونن و رعایت کنن. حالا گردنبند علنگو هست، انگشتر هست، اگر عرفن مستاق زینت قرار میگیره باید از نامحرم بپوشونن. نکته دوم نسبت به خانم ها فرمودن اگر نوع طلایی که میخرن تبلیغ یک فرقه خاصی باشه، مثل اینکه علامت شیطان پرستا باشه، صلیبی باشه، یا مواردی که یک فرقه باطلی را داره تبلیغ بکنه، تو این نکته باید رعایت بشه. حتی بعضی از مراجع مانند آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله مکارم استفتا شده اگر خانومی با این طلایی که تبلیغ فرقه زاله است، یا حتی لباس، ممکنه لباس هم باشه، نماز بخونن، مشهور مراجع فرمودن کار حرامه ولی نماز صحیحه. این دو بزرگوار فرمودن به این نماز نمیشه اکتفا کرد، باید دوباره احتیاطاً بعدن نماز را بخونن. این نسبت به خانما. پس اگر خانومی طلای مستاق زینت در بدن پوشید ولی در مقابل نامحرم رعایت نکرد، اینجا معصیت کرده، باید توبه بکنه، استغفار بکنه، از محضر پروردگار عذرخواهی کنه و این کار را تکرار نکنه. اما نسبت به آقایون، پوشش طلا چه برای زینت باشه چه برای غیر زینت حرامه.
بله.
و اگر نمازی بخونن نماز باطله. اما اگر این طلا در جیب باشه، در کیف باشه، همراه انسان باشه ولی پوشیده نباشه، اینجا برای نمازش اشکالی نداره، پوششش حرامه. ممکنه طلایی را خریده برای خانومش، داره میره منزل، تو جیبشه، تو کیفشه،
اشکالی نداره. شغلش این هست، طلا همراهش داره.
آره،
اشکالی نداره. بله.
متاسفانه بعضن آقایون وقتی میگی که آقا این انگشتر طلا حرامه یا این گردنبند حرامه، میگه این خواسته خانومم بوده، در خواسته ایشون بوده که من از این طلا استفاده بکنم. خواسته خانم، درخواست ایشون چون مخالف با امر پروردگاره، اینجا اطاعت لازم نیست و باید قطعاً عدم اطاعت اینجا محقق بشه.
طلای سفید چی؟
اما نسبت به طلای سفید، اگر منظور از طلای سفید همون طلاییه، حالا نوع ترکیبش طوریه که سفید شده، این استفادهش برای آقایون حرامه. اما اگر منظور از
همون فلز طلا هست، ظاهرش جوری میکنن که سفید نشون میده،
ترکیباتی که به کار میبرن،
بله، بازم میشه برش کردن دوباره همون رنگ طلایی.
من اون ترکیباتی که به کار میبرن یا طلا زرد میشه یا طلا سفید. اگر از نوع طلاست ولی رنگ اون سفیده، استفادهش برای آقایون جایز نیست.
بله.
اما استفاده از پلاتین که حتی از نظر قیمتی هم از طلا بالاتره، برای آقایون اشکالی نداره. حتی بعضی مؤمنین سوال میکنن، افراد متدین، که آقا جزء رسومات ما اینه که برای دامادمون مثلا طلایی میخریم برای ازدواجشون، اینا میتونن پلاتین را جایگزین کنن.
بله.
که مرتکب کار حرامی هم نشن.
حالا اونایی که طلای سفید تولید میکنن و انگشتر را اصلا به گونه میزنن که برای آقایون هست، یعنی اون مدل انگشتر اصلا برای خانم ها کاربرد و استفاده نداره و از اول معلومه که این طلای انگشتر سفید رو برای آقایون میسازن، کسب درآمد این افراد چه حکمی داره؟
ساختن، خریدن و فروختن و کسب درآمد از طلایی که مختص آقایونه، یعنی نوعی انگشتر میسازن که فقط مرد باید بخره، حرام و جایز نیست. حتی اگر کسی خرید این طلا رو نمیتونه بفروشه، باید بشکنه، از این هیئت، از این حالت خارجش بکنه، بعدن بفروشه و پول اون رو به دست بیاره.
بله، خیلی ممنون. خب برای خانم ها اگر طلا، گردنبند، علنگو، دستبند، انگشتر جنبه زینت پیدا کنه باید از نامحرم پوشانده بشه،
باید در مقابل نامحرم بپوشونه.
بله.
به یه نکته که اینجا باید دقت بشه، بعضی مواقع این گردنبندها یا انگشترها روشون اسماء متبرکه است، آیه قرآنه، کلمه الله است، نام مقدسی مانند فاطمه و امثال آن وجود داره. اینجا این نکته رو باید رعایت کنن که دست بیوضو به این قسمت نخوره.
بله. حالا در خصوص این بحث ما، بعضی از مواردش فرمودید که گناه داره، اشکال داره، حتی کسب درآمدش هم در بعضی موارد فرمودید که حرامه و در حقیقت این درآمد مال خود این شخص حساب نمیشه، باید برگردونه پول رو، برگردونه پول رو، بره بگیره از فروشنده و اون طلا رو هم برگردونه. که حالا شما یک شرط سختی هم بهش اشاره کردید که اگر طلای سفید میخرن آقایون انگشتر سفید، اینو بعد از اون حالت هیئت انگشتر خارج کنن و پس بدن.
طلایی که مختص مردان ساخته شده باید از اون هیئت طلایی خارج بشه.
حالا گردنبند ممکن این حالت نداشته باشه چون برای خانم ها قابل استفاده هست گردنبند طلای سفید، اما انگشتر اگر بگونه باشه هیئتش برای آقایون صرفا کاربرد داره، همین حکم داره که شما فرمودید. خب اگر کسانی مراعات نکردن و مرتکب حرام از این مواردی که گفتید شدن، برای جبران چه کار باید بکنن؟
سه تا جبران اینجا تو این یه دونه مسئله وجود داره. خانومی که زینت بوده، یعنی مستاق زینت براش به وجود اومده و در مقابل نامحرم رعایت نکرده، این فقط وظیفش توبه و استغفاری و دیگه هم مرتکب نشه، یعنی دیگه این گناه را کنار بگذاره.
بله.
مردی که از طلا استفاده کرده و نماز خونده، خب نمازش باطله، باید نماز را دوباره بخونه، یعنی جبران این گناهش به اینه که علاوه بر توبه و استغفار نمازش هم باید بخونه. اگر داخل وقت به نیت ادا، اگر وقت تمام شده به نیت قضا، باید این نماز را بخونه. افرادی که از طریق ساخت، خرید و فروش طلای مختص آقایون یا تبلیغ فرقه زاله فرقه باطلی کسب درآمد کردن، این درآمد اونها حرامه. اگر صاحب را میشناسن باید برگردونن، نمیشناسن میشه مستاق مجهول المالک که باید از دفتر مرجع یا نماینده مرجع اجازه بگیرن، کسب تکلیف کنن و طبق وظیفه شرعی خودشون اون را از طرف صاحب پول به فقرا صدقه بدن.
بله. ممنون و متشکرم از توضیحات حضرت عالی جناب استاد محمدی.
در خدمت حضرت عالی هستم.
يا ذا الجلال والإكرام 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 يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه زمزم احکام، دعوت میکنم توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علایی نژاد را در خصوص اصطلاحات فقهی و بعضی از اصطلاحاتی که در رساله های عملیه به کار رفته بشنوید.
در توضیح اصطلاحات فقهی و واژه‌های رایجی که در توضیح المسائل مراجع معظم تقلید هست، در این برنامه به یک مورد از اون اصطلاحات اشاره می‌کنیم. کثیر الشک به چه کسی گفته میشه؟ کثیر الشک معناش اینه، یعنی کسی که زیاد شک می‌کنه. میزان و ملاک در تشخیص کثیر الشک بودن عرفه، و اگر کسی رو قضاوت مردم این باشه که این زیاد شک میکنه. البته در نماز فقهای عظیم الشان این ملاک رو گذاشتن، اگر کسی در یک نماز سه مرتبه شک بکنه یا در سه تا نماز پشت سر هم و متوالی، مثل نماز صبح، نماز ظهر و نماز عصر، تو هر سه تا شک بکنه، این شخص رو میگن کثیر الشک، و نباید تا زمانی که این حالت رو داره به شک خودش اعتنا بکنه و نمازش صحیحه، باید نماز رو ادامه بده. این نکته هم یادآوری میشه که کثیر الشک یکی از شش قسم شکهایی است که اگر برای نمازگزار پیش بیاد نباید به اون اعتنا بکنه، مثل شک بعد از محل، شک بعد از سلام، شک بعد از وقت نماز، شک کثیر و شک، شک امام و مأموم و شک در نمازهای مستحبی.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
همراهان عزیز و گرامی، از توجهتون به برنامه زمزم احکام بسیار سپاسگزاریم. بخش استفتاءات برنامه رو با پخش سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آغاز میکنیم. ما را همراهی بفرمایید.
پدرم وقتی که زنده بود، یه دو سال قبل از که فوت کنه، به آلزایمر گرفت و کلا فراموشی، یعنی بچه‌هاش هم دیگه نمی‌شناخت. خب می‌دونم این نماز شو باید براش بخریم یا مشکلی نداره، چون نمی‌تونست که فراموش کرده، می‌خوام نماز براش بخریم چیکار کنیم؟
و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی.
ببینید، اگر کسی جنون نگرفته باشد، یعنی دیوانه نشده باشه، نماز به عهده‌شه. منتها فرزندان به اصطلاح کسانی که دور و برش هستند باید یادش بیارن که الان وقت نمازه، الان نماز رو باید بخوانی، یا کمکش کنن در قرائت و اینها. بنابراین اگر به حد جنون نرسیده بود در اون موقعی که شما میگید یکی دو سال قبل از فوتش، خب نمازها به عهده‌ش هست. و اگر مریض به اونطوری که قدرت بر گرفتن روزه نداشت اونطور نبوده، روزه هم به عهده‌اش هست. بر پسر بزرگتره که قضای نمازها رو بگیره و قضای روزه ها رو انجام بده، و اگر توانشو دارد خب بدهد مثلا دیگری اجاره کنه، استیجار کنه، دیگران براش نماز بخونن. بله، اگر به حد جنون رسیده اونجا دیگه به عهده‌اش چیزی نیست.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سوال پیامکیش نوشته که منبع درآمد ما از یک ماشین و وسیله نقلیه بود. با توجه به اینکه شوهرم مریض شده، ماشین را فروختیم و پول آن را در بانک گذاشتیم و با سود آن امرار معاش میکنیم. این کار از نظر شرعی درست است یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی به این سوال بشنوید.
خب اگر که طبق موازین پول رو در بانک گذاشتید به عنوان مضاربه یا شرکت یا وکالت، یکی از اینها، یا جعاله و سود به شما میدن، خب اشکال شرعی نداره و استفاده برای مخارجتون مانعی ندارد.
کسی که در سربازی رانندگی می کند و معمولاً در داخل شهر و کمتر از مسافت شرعی تردد می کند، اگر به صورت اتفاقی به مأموریتی برود که بیش از مسافت شرعی است، نماز و روزه ایشان طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی چه حکمی دارد؟ پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید.
مسلماً نماز و روزه چین کسی شکسته می شود، برای اینکه شغل او رانندگی داخل شهره، و اما رانندگی خارج شهر اتفاقا برش پیش آمده. بنابراین باید نماز روزه رو قصر کند.
این جانب جوانی 28 ساله هستم و سربازم. قبل از سربازی در شرکتی مشغول به کار بودم و حقوق کمی هم می گرفتم که مقداری از آن را پسنداز کردم. البته مقدار قابل توجهی نیست، حدوداً 5 میلیون تومان، و می خواهم از آن برای اشتغال بعد از سربازی استفاده کنم. اگر خمس این مبلغ را بدهم چیز زیادی برایم باقی نمی ماند. لطفاً راهنمایی کنید طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی تکلیفم نسبت به خمس درباره این پول چیست؟ معظم الله در پاسخ فرمودند:
با توجه به مشکلی که دارید، ما خمس اون رو به شما میبخشیم، فکرتون راحت باشه، دعا میکنیم خدا برکت به اون بده و بتوانید کاری با اشراح بندازید.
من مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای هستم، میخواستم بپرسم اگر در رکعت دوم نماز جماعت اقتدا کنیم و امام به رکوع بره و ما همچنان در حال خواندن سوره حمد باشیم و به رکوع امام نرسیم، آیا نمازمون در این صورت به جماعت صحیح است یا نه؟ خیلی ممنون.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای رو براتون پخش کردیم و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال.
کسی که در رکعت سوم و چهارم جماعت رکعت اول یا دومش هست و باید زمانی که امام جماعت داره تسبیحات اربعه میخونه، این مأموم باید حمد و سوره بخونه، باید حداقل حمد تنها رو بخونه اگر نمیرسه سوره رو بخونه. حالا که حمد خوند، اگر بعد از پایان حمد به رکوع امام برسه یا در سجده به امام برسه، نمازش صحیحه به جماعت و اشکالی نداره.
این جانب 47 ساله هستم. تا 30 سالگی برای پدرم کار کردم ولی برادران دیگر کار نکردند. الان برادرانم با چرب زبانی اموال پدرم را از ملک ایشان خارج می کنند. از پدر درخواست حق و زحمه کردم. آیا این کار درست است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستان الله آبادی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی.
این سالهایی رو که شما برای پدرتون کار کردین، اگر قصد مجانی داشتین به این که بابت این کارها هیچ حق و زحمه دریافت نکنین، در این صورت هم حق مطالبه حق و زحمه ندارین. اما اگر مجانی کار نکردین و به قصد این بوده که روزی مزد بگیرین و در واقع این زحمات رو که کشیدین مجانی نبوده، در این صورت میتونین مطالبه حق و زحمه کنین و این که با او طی نکردین، شما استحقاق اجرت المثل رو پیدا میکنین. البته مشروط به این که این کارهایی رو که برای پدر کردین به درخواست او بوده باشه. اما اگر نه، او از شما درخواستی نکرده و شما خودتون اقدام به انجام این کارها کرده باشین، در اون صورت استحقاق اجرت نخواهید داشت.
اگر نمازهای قضایمان را به این صورت که ابتدا 5 نماز ظهر و سپس 5 نماز عصر و همینطور بقیه نمازها را به صورت 5 نماز بخوانیم، از نظر شرعی درست است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبری زنجانی.
نماز خوندن به این صورت اشکالی نداره و صحیح خواهد بود. همین که ترتیب بین نماز ظهر و عصر رعایت شده، یعنی اول نمازهای ظهر خونده شده بعد نمازهای عصر، این اشکالی نداره. اول نمازهای مغرب خونده شده بعد نماز عشا، اشکالی نداره و صحیح هست و لازم نیست که اول یه شبانه روز رو بخونه بعد شبانه روز دوم رو شروع بکنه.
این جانب راننده تاکسی هستم، ناراحتی کلیه دارم و تا پارسال هم ماه رمضان روزه هایم را کامل گرفتم، اما شبها کار میکردم و روزها استراحت و روزه میگرفتم. اما امسال متوجه شدم که قند خون هم دارم. تکلیفم درباره روزه چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی هستند، این گونه گفتند:
اگر با توجه وضعیتی که دارید، این قند خونی که دارید، روزه برای شما ضرر داره یا میترسید روزه برای شما ضرر داشته باشه، نباید روزه بگیرید. روزم بگیرید روزتون صحیح نیست، بلکه برای هر روزی که تا ماه رمضان بعد غذا نکردید باید یک ماه تمام به مسکین بدید و نسبت به غذای روزه دیگه وظیفه‌ای نخواهید داشت.
آیا گوشت خرگوش حرام است؟ فضله آن چه حکمی دارد؟ و آیا خود خرگوش نجس است؟ توجیهات حجت الاسلام و المسلمین محمودی را در این باره بشنوید.
گوشت خرگوش حرام است و فضلش هم نجسه، اما خود خرگوش نجس نیست، بنابراین اگر دست تر هم بهش بزنید هیچ اشکالی نداره و نجس نمیشید.
کسی که خودش نماز و روزه قضا به عهده دارد، آیا مجاز است اجیر شود و برای کسی که از دنیا رفته نماز و روزه استیجاری قبول کند؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه ای هستند.
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را به این سوال بشنوید.
اشکالی ندارد و این شخص میتونه نماز و روزه میت رو اجیر بشه و براش بخونه. البته همون جور که احتمالاً عده زیادی از شنوندگان عزیزمون خبر دارن، باید در نماز عذری نداشته باشه، من جمله این که کلمات نماز رو بتونه به عربی صحیح بخونه بدون عذر. کسی که معذور است و عذر داره نمیتونه نایب بشه و برای میت نماز بخونه.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. انشاءالله که قسمت‌های مختلف برنامه رو پسندیده باشید و استفاده کرده باشید. 329-10-551 و 552 با پیش شماری 0-25 شماره تلفن‌های آشنای برنامه هست که سوالهاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوالهاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشاءالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
ذاتش پنهان عشق، هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته.
دوستان خوب شنونده، تشکر میکنم از همراهی شما. برنامه زمزم احکام تقدیم حضورتون شد که برای ساعت 3:25 بامداد فردا میتونید بازپخش این برنامه رو شنونده باشید. تقارن در حقیقت هفته دفاع مقدس و ایام محرم آقای امام حسین علیه السلام رو گرامی میداریم.
عشقای روزه برای تو تو سیاه هم، اما آقا تو روی منم حساب کن، بیا و محاسنم رو از خونه میدونم، با نگاه تو رو سپید میشم، میدونم یاد همه شهدا فکه و مجنون جا داره توی قاب دلامون، جا داره توی یادش به خیر، روزایی که با خدا بودیم مسافرای عاشق کرد، یادش بخیر روزایی که با خدا بودی مسافر، آی جا مونده ها حالا ما موندیم و غصه، حالا ما کاش میشد برای ارباب جون بدیم همین محرم، ایشالا رواشه حاجت دل حساس، ایشالا رواشه حاجت دل حساس، بگیره دستای ما رو دستای عباس، بلند بگو یا ابن فرد.
السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. سلام و درود میفرستیم به روح و روان پاک همه شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای مظلوم مدافع حرم و شهدای مظلوم ترور، مخصوصا شهدای واقعی تروریستی دیروز. افتخار داشتیم که با نوبت کاری صبحگاهی در کنار شما شنوندگان گرامی باشیم. من عباس علی توفیقی گوینده در کنار همکاران عزیزم امیر عباس خاقانی تهیه کننده